ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب شنبه 10 تیر سال 1396 هجری شمسی برابر اول ژوئیه سال 2017 میلادی در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. در ادامه تنش لفظی بین برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی از کسانی که به گفته او از رأی مردم عصبانی‌اند انتقاد کرد.
در این روزا خب بعضیا نمیتونن عصبانیت خودشون از رأی مردم، از مردم نادیده بگیرن. نمیدونم تا کی اینا میتونن از این عصبانیت راحت بشن. کاری مردم ایران نکردن که شما اینقدر عصبانی شدین، اینجور بر منتخب مردم و بر مردم میتازین.
اسحاق جهانگیری در سخنان روز شنبهش به فرد یا جریان خاصی اشاره نکرد، اما در هفته های اخیر تشبیه حسن روحانی با ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران به واکنش های مختلفی دامن زده است. مجلس شورای اسلامی اعلام کرده مراسم ادای سوگند حسن روحانی قرار است 14 تیر ماه در صحن علنی این مجلس برگزار شود. گرد همایی سالانه شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه در پاریس برگزار شد. بنابر گزارش‌ها شماری از چهره‌های سیاسی از کشورهای مختلف جهان از جمله سخنرانان این مراسم بودند. درباره این گرد همایی در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. مراسم ادای احترام به پیکر هلموت کوهل، صدر اعظم اسبق آلمان که 2 هفته پیش درگذشت، روز شنبه در پارلمان اروپا در استراسبورگ برگزار شد. از هلموت کوهل به عنوان معمار اصلی وحدت دو آلمان یاد می شود و نخستین کسی است که مراسم یادبود رسمی او در محل اتحادیه اروپا برگزار شد. در مراسم روز شنبه، در حالی که تابوت هلموت کوهل با پرچم اتحادیه اروپا پوشانده شده بود، رهبران شماری از کشورها به او ادای احترام کردند و چند تن از آنها از جمله آنگلا مرکل، صدر اعظم فعلی آلمان، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه و بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا سخنانی کوتاه ایراد کردند. هلموت کوهل از آغاز دهه 1980 میلادی به مدت 16 سال صدر اعظم آلمان بود. سازمان حقوق بشر ایران، نهاد مستقر در نروژ، اعلام کرد اعدام دست کم 239 نفر در ایران را در 6 ماه گذشته ثبت کرده است. این سازمان روز جمعه اعلام کرد 3 نفر از این افراد مجرم صغیر بوده و هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند. به گفته این سازمان، از بین اعدام‌ها تنها اخبار 45 اعدام در رسانه‌های ایران بازتاب داشته و اعدام رسمی بوده است که از آن میان 12 مورد در ملأ عام صورت گرفت. سازمان حقوق بشر ایران نهادی حقوق بشری است که اعدام‌ها در ایران را رصد و آمار آنها را ثبت می‌کند. در سالیان گذشته ایران در بین 3 کشور نخست جهان با بیشترین سرانه اعدام بوده و 265 نماینده پارلمان اروپا چند روز پیش در نامه‌ای از جمله شمار بالای اعدام‌ها در ایران را محکوم کردند. به گزارش رسانه‌های ایران، اعتراض شماری از سهامداران بازار بورس تهران فعالیت تالار شیشه‌ای در خیابان حافظ را روز شنبه مختل کرد. رسانه‌ها از شکسته شدن شیشه‌ها، پرتاب سطل‌های زباله و شنیده شدن فریادها و شعارهای اعتراضی گزارش دادند. شماری از خبرگزاری‌ها از جمله ایسنا معترضان را سهامداران شرکت کنترسازی معرفی کردند که سازمان بورس را به عدم صیانت از اطلاعات و سرمایه‌هایشان متهم می‌کردند. با این حال، علی صحرایی معاون بازار بورس تهران به خبرگزاری فارس گفته است دلیل اعتراض این سهامداران طولانی شدن توقف نماد معاملاتی و حبس دارایی‌های آنها بوده است. بنابر گزارش‌ها، پرونده شرکت ناشر کنترسازی از چندی پیش در قوه قضاییه در حال بررسی است و تأخیر در ارائه حکم منجر به محبوس ماندن دارایی سهامداران شده است. و سرانجامی که شی جین پینگ رئیس جمهوری چین روز شنبه هشدار داد که پکن زیر سوال بردن اقتدار چین در هنگ کنگ را تحمل نخواهد کرد. او این گفته را در مراسم 20 سالگرد انتقال حاکمیت هنگ کنگ از بریتانیا به چین ایراد کرد.
حسن جعفری، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. تا تبدیل شدن بحران کم آبی در ایران به مسئله امنیتی با هشدار رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی.
ما خوشحالی اقتصادی اجتماعی داریم، چاه زدیم در مسیر بالا دست رودخانه ها، ارتباط رو قطع کردیم، رودخانه های اصلی رو خشک کردیم،
اومدیم خاتم بخشی کردیم، آب رو به گز رسوندیم، به کاشان رسوندیم.
گرد همایی سالانه شورای ملی مقاومت ایران در پاریس.
همین اوضاع جوشان سه حقیقت اساسی را برای رسیدن به آزادی ایران و صلح و آرامش در منطقه بیان می‌کند.
نقطه نظر یک تحلیلگر سیاسی و صحبت‌های سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران را می‌شنویم.
پیام این گردهمایی عظیم این است که رژیم آخوندی در غرقابه از بحران دست پا میزنه، در ضعیف‌ترین نقطه خودش قرار گرفته و در حالی که مقاومت در حال اعتلاء است، سرنگونی این رژیم بیش از هر زمان دیگری در دسترس هست.
این احتمال رو که خانم رجوی بهش اشاره میکنن که رژیم در سراشیبی سقوط قرار گرفته، خیلی نزدیک به ذهن نیست به نظر من.
سیر روبه رشد مهاجرت ایرانی ها در گزارش سالانه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه.
اونا عمدتاً در جستجوی امید و اطمینان هستن، یعنی چیزی که در کشور خودشون مشاهده نمی کنن یا احساس نمی کنن.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید کشور برای تأمین آب شرب و صنعتی که تنها 10% مصرف ایران را تشکیل میدهد دچار گرفتاری است. مشکلی که به گفته او از بی‌توجهی به کمبود آب در نزدیک به 4 دهه گذشته و به عبارتی پس از انقلاب سال 57 به وجود آمده است و اینک تبدیل به مسئله امنیتی در کشور شده است. آزادی اسدی.
بحران آب وارد مقوله امنیتی شده و به همین دلیل در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی کمیته امنیت آب تشکیل شده است. این بخشی از سخنان علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است. با انتقادهای تندی از آنچه بی‌توجهی به کمبود آب در ایران طی سالهای گذشته خوانده است. این انتقاد آقای بروجردی موضوع تازه‌ای نیست. بر اساس آمار رسمی 92% آب صرف کشاورزی و صنعت می‌شود و 7 یا 8% آن به آب شرب و شهری اختصاص دارد. به گفته محسن رنانی، نویسنده، اقتصاددان و استاد رشته اقتصاد در دانشگاه اصفهان و از منتقدان مدیریت منابع آبی کشور، اگر مردم 50% در مصرف خود صرفه‌جویی کنند، فقط 4% از کل مصرف آب کم خواهد شد. در حالی که مسئولان در اوج بحران آبی از مردم درخواست می‌کنند تا الگوی مصرفشان را تغییر دهند. هرچه باشد، این بحران و تنش آبی عمده‌ترین تهدیدی است که ایران با آن مواجه است. تا آنجا که برخی از آن به عنوان نشانه‌های جنگ آب یاد می‌کنند، مثل غلامرضا حیدری نماینده مجلس که در توییتی نوشته زنگ خطر برای جنگی مخوف‌تر به گوش می‌رسد و آن جنگ آب است. اما کاوه مدنی، دانشمند جوان به انتخاب اتحادیه اروپایی علوم زمین در سال 2016، چند پیش دقیقاً درباره همین موضوع در شبکه 4 تلویزیون ایران توضیح داد.
در تاریخ بشر هیچ موقع خوشبختانه جنگی رو نداشتیم که فقط به خاطر آب شکل گرفته باشه. هیچ موقع 2 ملت و 2 کشور هم به خاطر آب نیومدن با هم دیگه یکی بشن. یعنی نه صلح نه جنگ شدید به خاطر آب. اما آب همیشه میتونه یک عاملی باشه، یک بهانه‌ای باشه برای مناقشه.
با این حال 295 شهر ایران در تابستان امسال در معرض تنش آبی قرار دارند. این یعنی جیره‌بندی و قطعی آب و کاهش دسترسی روزانه مردم به آب. کاوه مدنی، استاد رشته مدیریت منابع آب و محیط زیست در کالج سلطنتی لندن، در گفتگو با رادیو فردا این بحران را مدیون نوعی خشکسالی می‌داند که مسئولان به وجود آوردند.
کشور دچار خشکسالی اقتصادی اجتماعی زمانی اتفاق میفته که در اثر توسعه بی‌رویه، در اثر استفاده غلط و بهره‌وری پایین، نیازمون به مراتب بیشتر از اون بودجه‌ایه که به طور طبیعی به ما اختصاص داده میشه. مقدار آب تجدید شونده ای رو که داریم بسیار بیشتر از اون مصرف میکنیم و تقاضامون بسیار از اون بالاتره. این اتفاقی که در ایران افتاده، با وجود اینکه بارش حتی شاید کمتر نبوده، رودخونه های ما خیلی هاشون خشک شدن، کاملا نشون میده که ما خوشسالی اقتصادی اجتماعی داریم. چاه زدیم در مسیر بالا دست رودخانه ها، ارتباط رو قطع کردیم، رودخانه های اصلی رو خشک کردیم، ورودی های بسری دریاچه رو از بین بردیم و همینجور دونه دونه رودها و تالابها و دریاچه هامون رو داریم از بین میبریم که بسیار خطرناکه.
علایالدین بروجردی نماینده مجلس در سفرش به مشهد از 38 سال بی‌توجهی و عملکرد دولت‌ها در زمینه آب انتقاد کرده و گفته کشور به لحاظ منابع آبی بسیار محدود بوده و جز کشورهای کم آب دنیا محسوب می‌شده. پس چرا به موضوع آب از روز نخست به عنوان مسئله اساسی نگاه نشده است؟ متهم ردیف اول در این زمینه از دید کارشناسان کشاورزی ایران است، با روش‌های ناکارآمد و سنتی و آب هدرده که آب را مثل شیره از جان رودخانه‌ها و تالاب‌ها و دریاچه‌های ایران بیرون می‌کشد و چیزی جایگزینش نمی‌کند. آنطور که اسماعیل کهرام، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران می‌گوید، با وجود این بحران شدید آب، هنوز روش‌های اساسی و مناسب کشاورزی دامن همه زمین‌های زراعی کشور را نگرفته است.
سالهای سال بر تخریب زاینده رود اقدام کردیم. ما سالهای سال جاز موریان رو به این صورت درآوردیم که آبش خوش شده، هامون خوش شده، بیش از نیمی از دریاچه ارومیه خوش شده. چه عواملی باعث شده که زاینده رود خشکی داشته باشه؟ مثلا در منطقه لنجان برنجکاری داریم در سواحل زاینده رود، برنجی که متعلق به شمال گیلان و مازندران و گلستانه و نیاز به آب بسیار زیاد داره، باعث باتلاقی بشه، در داخل آب بشه. ما بعدشیم بودیم تو زاینده رود، اومدیم حاتم بخشی کردیم، آب رو به یزد رسوندیم، به کاشان رسوندیم، باعث گله‌مندی شدیم.
عیسی کلانتری، معاون مشاور اول رئیس جمهور در امور آب و کشاورزی و محیط زیست، چندی پیش صراحتاً اعلام کرد ایران با بهره برداری از 97% آب‌های سطحی خود عملاً تمام رودخانه‌هایش را خشک کرده است. او بدترین سناریوی موجود را که ممکن است برای ایرانیان عملی شود ترسیم کرد و به عنوان وزیر پیشین کشاورزی ایران که در زمان شکل‌گیری بحران آب خودش یکی از مسئولان بوده گفت اگر به همین وضع ادامه دهیم، جمعیتی معادل 50 میلیون نفر از ایرانیان برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور خواهند شد. به گفته او در سالهای گذشته وزارت نیرو جرأت اعتراف به این واقعیت را نداشته است. همان چیزی که حالا گفته می شود در مجلس برایش کمیته امنیتی تشکیل شده است.
گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران امروز در پاریس برگزار شد. در این نشست سالانه در کنار اعضا و هواداران آن سازمان که از نقاط مختلف به پاریس رفته بودند، چند تن از سیاستمداران و مقامات سابق آمریکایی، اروپایی و خاورمیانه نیز شرکت داشتند. سازمان مجاهدین خلق که بیشتر اعضایش در کمپ آزادی در نزدیک بغداد بودند، با موافقت آمریکا و کشورهای اروپایی و عراق، بخش بزرگی از اعضا و هوادارانش را به آلبانی منتقل کرده است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق، همانند سالهای گذشته، چند تن از شخصیت‌های سیاسی آمریکایی و اروپایی و مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق سخنرانی کردند. بحث محوری نشست امسال به گفته شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، این است که حکومت جمهوری اسلامی در یکی از ضعیف‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفته و گروه اپوزیسیونی که هسته اصلی آن سازمان مجاهدین خلق است، میتواند نقش مؤثری در تغییر روند اوضاع بازی کند.
پیام این گردهمایی عظیم این است که رژیم آخوندی در قرقابه از بحران دست پا میزنه، در ضعیف‌ترین نقطه خودش قرار گرفته و در حالی که مقاومت در حال اعتلاء است، سرنگونی این رژیم بیش از هر زمان دیگر در دسترس هست. رژیم در ضعیف‌ترین نقطه خودش قرار گرفته و در نقطه مقابل یک بدیل تمام‌عیار و قابل اتکا و یک آلترناتیو در مقابل رژیم وجود داره. منظور از آلترناتیو شورای ملی مقاومت هست که یک ائتلاف دموکراتیک هست که نیروهایی که ضد شاه و ضد حکومت آخوندی هستن در بر میگیره. سازمان مجاهدین خلق ایران در نقطه کنونی محوری این ائتلاف قرار داره.
مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق نیز در بخشی از سخنرانیش به این موضوع اشاره کرد.
رژیم حاکم بیش از همیشه آشفته و ناتوان است. جامعه ایران لبریز نارضایتی است. و جامعه بین المللی سرانجام به این واقعیت نزدیک شده که مماشات با این رژیم خطاست. همین اوضاع جوشان سه حقیقت اساسی را برای رسیدن به آزادی ایران و صلح و آرامش در منطقه بیان می کند. اول، ضرورت سرنگونی رژیم ولایت فقیه. دوم، در دسترس بودن سرنگونی این رژیم. و سوم، وجود یک آلترناتیو دموکراتیک و مقاومت سازمان یافته.
اما محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، معتقد است تضعیف حکومت جمهوری اسلامی و مشکلاتی که با آنها روبروست به معنی سرنگونی آن نیست.
در اینکه جمهوری اسلامی الان در وضعیت نامناسبی قرار داره از لحاظ شرایط اقتصادی، شرایط منطقه‌ای و همینطور اعتبار بین‌المللی شکی وجود نداره، اما این به مفهوم این نیست که رژیم در سراشیبی سقوط قرار گرفته باشه. وقتی که یک بدیل و آلترناتیو مناسبی وجود نداشته باشه، وقتی که ایده تغییر وجود نداشته باشه، حکومت ها حتی اگر خیلی هم ضعیف باشن، احتمال برافتادن اونها به صورت اتوماتیک تقریبا خیلی ضعیف هستش. و در این حال من تصور میکنم که وضعیتی که جمهوری اسلامی در منطقه و معادلات منطقه برای خودش به وجود آورده، این احتمال رو که خانم رجوی بهش اشاره میکنن که رژیم در سراشیبی سقوط قرار گرفته، خیلی نزدیک به ذهن نیست به نظر من.
در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، سخنرانان خارجی و رهبران سازمان این گروه از اپوزیسیون را به عنوان بدیلی سازمان یافته تر برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی معرفی کردند. اما محمد علی توفیقی بر این باور است که سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه های اپوزیسیون برای ایجاد تغییرات بنیادین پایگاه مردمی گسترده و قوی در ایران ندارند.
جمهوری اسلامی یک حکومت استبداد دینیه که به یک ناکارآمدی مزمن و کامل هم رسیده و هیچ کسی شکی در این نداره. اما اینکه اگر ما تصور بکنیم که به اعتبار مخالفت با جمهوری اسلامی هر کسی این شعار و ادعای مخالفت با حکومت فقیه ایران رو مطرح کرد، او دموکراتیک است و طرفدار حقوق بشر، یه مقداری به نظر من جای سواله، به خاطر اینکه مردم ما حداقل دیگه بعد از 38 سال تجربه به نقطه‌ای رسیدن که علاوه بر شعارها و علاوه بر سخنرانی‌ها و بیانیه‌ها نیاز به یک عمل دارن و اونها رفتار دموکراتیک گروه‌ها رو مد نظر قرار میدن. هر گروهی که ادعای مبارزه با جمهوری اسلامی رو داره و میخواد طرف مذاکره دولت‌های غربی و کشورهای دیگر بشه، باید در درون کشور هم دارای یک حمایت، اعتبار و پایگاه گسترده مردمی باشه. نکته بعدی هم این هستش که اتکای بیش از حد به یک نیروی خارجی برای ایجاد تغییر در ایران بعیده نتیجه مثبتی به همراه داشته باشه. ما شاهد بودیم در طول سالیان گذشته مردم ما در برابر همراهی بیش از حد و پیروی کردن از نظرات در واقع کشورهای خارجی یک واکنش منفی از خودشون نشون میدن. این نوع از وابستگی به کشورهای خارجی برای ایجاد تغییر در ایران ممکنه برای این گروه و اون حزب اعتبار و بودجه کسب بکنه، اما بعیده به نظر من منجر به بروز دموکراسی در ایران و تحقق آزادی و توسعه کشور عقب افتاده ما بشه.
در گرد همایی سالانه شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران که روز شنبه 10 تیر در پاریس برگزار شد، رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک، جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل، جوزف لیبرمن سناتور سابق آمریکایی، ترکی الفیصل از مقامات سابق عربستان سعودی و چند تن دیگر از شخصیت‌های سیاسی سخنرانی کردند.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد. گزارش سالانه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD با عنوان چشمانداز مهاجرت بین المللی حاوی آمار و ارقامی از تداوم و سیر روبه رشد مهاجرت، پناهجویی و اخذ تابعیت جدید ایرانی هاست. رادیو فردا در این باره دیدگاه یک جامعه شناس را جویا شده است. حسین قاضیان در آمریکا.
به طور کلی این آمار نشون میده که در حدود یک دهه گذشته مهاجرت در میان ایرانی ها با یک رقم نسبتا ثابتی برقرار بوده، بین 40 تا 60 هزار نفر در هر سال، و در بعضی از مقاطع مقداری افزایش پیدا کرده، مثلا در سال 2012-2013، ولی مشخصا معلوم نیست که آیا اینا به شرایط اجتماعی در درون ایران مربوط بوده یا به پیدا شدن راه‌های جدیدتر و بعضاً سخت‌تر مهاجرت. مثلا یک نمونهش مورد استرالیا است که توی اون سالها چون راهی باز شده بوده برای عده‌ای برای رفتن به اونجا، یک بار می‌بینیم که آمار مهاجرت به اون قسمت افزایش پیدا کرده، ولی به طور کلی نشون میده که در میان مجموعه کشورهایی که به دنبال مهاجرت هستن، ایرانی ها در این حال که بالاترین رقم ها رو در همه جا به خودشون اختصاص ندادن، اما در برخی از کشورها به صورت خاص نقطه هدفشون بوده و اونجاها رو هدف گرفتن برای اقامت موقت و بعدها دست اقامت دائم.
آقای قاضیان، از دید یک جامعه شناس چگونه است که این همه ایرانی هر سال کشور خودشون رو ترک میکنن و جویای پناهندگی و تابعیت کشور دیگری میگردن؟
شاید به طور کلی بشه گفت دو تا چیز در میون این افراد مشترک است. من اونهایی رو مورد نظر دارم که به قصد پناهنده شدن یا به قصد اقامت در یک کشور دیگه یک کشور رو ترک میکنن، نه اونهایی که به دلایل کاری یا درسی مجبورن این کشور رو ترک بکنن ولی بعدها اقدام به موندن در اون کشورهای مقصد میکنن. اگر اون گروه اول رو در نظر بگیریم، اونا عمدتاً در جستجوی امید و اطمینان هستن، یعنی چیزی که در کشور خودشون مشاهده نمیکنن یا احساس نمیکنن، یعنی در افق آینده امید نمیبینن و همینطور اطمینان ندارن به اینکه در آینده ممکنه وضع بهتر از گذشته باشه، و در مجموع اگه بخوام بگیم به دنبال خوشبختی و خرسندی هستن در جهان و احساس میکنن کشورشون این رو بهشون نمیده و اونجا بهشون این امکان رو میده که فرصت جدیدی بکشن در زندگیشون و درهای آینده رو به روی خودشون و فرزندانشون باز بکنن. چون وقتی اینها رو مقایسه میکنیم، اون کشورهای مشخصی که ایرانی ها دنبالش هستن در خیلی از جاها به صورت خانوادگی مهاجرت کردن، یعنی تعداد زنها و مردها اغلب برابر هست، جز در برخی موارد که نشون میده که آقایون بیشتر مهاجرت کردن و اونجا جنبه خانوادگی نداره. ولی وقتی این رو در نظر بگیریم، یعنی برای خانواده های خودش در جستجوی آینده بهتری بود.
گزارش سالانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره چشمانداز مهاجرت، آیا از نظر شما دارای کمی ها و کاستی هایی هم هست؟
کمی ها و کاستی هاش به این صورت هست در این گزارشی که لااقل منتشر شده، طبیعتاً در خود اطلاعات سازمان توسعه و همکاری ها چنین کاستی وجود نداره، ولی در گزارش به دلیل اینکه فقط 15 کشور اول رو در هر مورد آمارشون رو آوردن، برای ما که مثلا مشتاق هستیم بدونیم ایرانی ها در چه موقعیتی هستن، و اگر ایرانی ها جز به اون 15 کشور اول نباشن، وقت ما آمارشون رو به صورت تفکیکی نداریم. مثلا در ایالات متحده که یه مقصدی برای کسب پناهندگی و کسب تابعیت بوده برای ایرانی ها به طور سنتی، به دلیل اینکه جز اون 15 کشور اول محسوب نمیشن، ما نمیدونیم در سال چه تعداد متقاضی تابعیت جدید اون کشور هستن و امثال اینا. این مورد برای ما ممکنه یک نوع کمی و کاستی به چشم بخوره، ولی چشمانداز کلی که در این گزارش ترسیم شده چشمانداز منصفانه و واقع بینانه است، یعنی همه کشورها فرا میخونه که نه تنها در سطح ملی باید اقدامات جدیدی برای مستحیل شدن این پناهندگان جدید انجام بدن، بلکه اتفاقا در سطح بین‌المللی هم باید اقداماتی انجام بشه که هم این موج مهاجرت معنای پیدا بکنه و تنظیم بشه و به این صورت بیلاسایی که در دو سه سال اخیر داشته در نیاد. خب بخشش میدونیم که ناشی از بحران سوریه است و این بحران یه بحران بین‌المللی شده، بنابراین اقدامات بین‌المللی رو هم می‌طلبه.
حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، با رادیو فردا گفتگو میکرد. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، امروز از صدور ادعانامه برای 6 تن از مدیران محبوس کانالهای تلگرامی اطلاع داد. مهتاب وحیدی راد.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او درباره آخرین وضعیت مدیران تلگرامی بازداشت شده پرسید، اعلام کرد که برای 6 مدیر بازداشت شده کانال‌های تلگرامی کیفرخواست صادر شده و این کیفرخواست به دادگاه رفته است. او درباره جزئیات پرونده و اتهام این مدیران تلگرامی توضیح بیشتری نداد. علی احمد نیا، مجتبی باقری، صبحان جعفری توش، جواد جمشیدی، سعید نقدی و نیما کشوری از مدیران کانال‌های تلگرامی اند که اسفند ماه گذشته بازداشت شدند و هم اکنون در بند دو الف زندان اوین به سر می‌برند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار درباره علت بازداشت این افراد میگوید:
اخباری که شنیده میشه این که فشار زیادی هستش بر این افراد که به یک نوعی اعتراف بکنن که بشه از این مجموعه اعترافات علیه دولت آقای روحانی استفاده کرد. این الان مهمترین روندی که دارن طی میکنن که به یک نوعی اثبات بکنن که برخوردشون با این افراد فقط به خاطر انتخابات نبوده، بلکه اینها واقعا داشتن اهداف ضد امنیت ملی دنبال میکردن یا مثلا با خارج از ایران در ارتباط بودن و میخوان برخورد رو مشروع جلوه بدن و الان بیشتر دستگاه قضایی دنبال این هست.
علی مجتهدزاده، وکیل مدافع نیما کشوری و مجتبی باقری، دو تن از این مدیران کانال‌های تلگرامی، هفته پیش اعلام کرد که اتهام‌های مطرح شده در پرونده این افراد غیر قانونی است و بیشتر جنبه سیاسی دارد. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، چندی پیش درباره اتهام این افراد گفت:
افرادی که دستگیر شدن اتهامشون مسائل ضد امنیتی است و بعضی از اونها هم علاوه بر اتهام ضد امنیتی مسائل و جرائمی را که خلاف عمومیت عمومی است و یا انتشار مطالب مستهجن هستش در پروندهشون بر اساس گزارش رسمی مطرح شده و دادستان طبق موازین قانونی اقدام کرده برای دستگیری اینها و الان اینها تعدادشون بازداشت هستن.
وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی حدود 10 روز پیش خبر داده بود که این فعالان رسانه‌ای از 29 خرداد ماه در اعتراض به روند دادرسیشان دست به اعتصاب قضا زدند، خبری که توسط خانواده این افراد هم تایید شد. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، خبر اعتصاب قضای این افراد را شایعه خواند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، دو ماه پیش در پاسخ به پرسش خبرنگاران در این باره گفت که دولت پیگیر وضعیت مدیران کانال‌های تلگرامی است. پیگیری‌هایی که ظاهراً تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
به خاطر اینکه یه نفر مثلا از یک نظری حمایت کرده، از یه حزبی حمایت کرده، از یک عرض کنم که جنایی حمایت کرده، معنا نداره که اون بره زندان. به خاطر این گزارش وزیر اطلاعات طبق اطلاعاتی که او داشت این بود که اینها جرمی مرتکب نشدن و این رو ایشون به صراحت در دولت گفت و وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری این موضوع رو باید دنبال بکنن، به من یک گزارش کتبی دقیق بدن که ما ببینیم برای چی اینا دستگیر شدن، برای چی اینا رو نگه داشتن.
گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتقاد از بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی اعلام کرد که در 5 ماه گذشته بیش از 94 وبنگار در ایران بازداشت شدند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
آنچرا که جمهوری اسلامی به نوعی جرائم اینترنتی میگه خب یک چیز عامه. ما در همین اطلاعیه هم تاکید کردیم که متاسفانه بخشی از روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران با اتهامی چون جرایم رایانه‌ای یا غیر اخلاقی یا عرصه‌های این گونه‌ای تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند که عملاً دروغه. واقعیت اینه که آمار بسیار سنگینیه. یعنی اگر ما بخواهیم از سال‌های 94 و طی دوره‌های مختلف بررسی کنیم، چه در دوره‌هایی که وب‌نگاران بازداشت می‌شدند و چه در دوره‌هایی که فعالان اینترنتی و امروز فعالان شبکه‌های اینترنتی، آماریه که بیش از 500 نفر ما می‌تونیم بگیم بازداشت، محاکمه و محکوم شدند این سالها. این آمار حدودی باید تدقیق بشه، اما بنابر اطلاعیه‌هایی که ما صادر کردیم در این رابطه میتونیم به این آمار دسترسی داشته باشیم.
به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با دست کم 30 روزنامه نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه ایست و در ردبندی آزادی رسانه ها در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 165 قرار دارد.
استمرار حبس مدیران کانال های تلگرامی در جمهوری اسلامی اینک بیش از 3 ماه. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاهتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. بخش بعدی خبری ساعت 20:30 دقیقه ایران.